صفحه 156. ساعت 10:30 تلفن صدا کرد. از اتاقم با همان پیراهن خوابی که تنم بود پریدم به سرسرای طبقه بالا. تلفن آنجا بود. دیگر صدایش را می شناختم. مثل همیشه آرام و متین و سنگین صحبت کرد. برخلاف همیشه احوال مرا پرسید. مرا شما خطاب کرد. پس از گفتگوهای عادی پرسید: تشریف می آورید اینجا؟ گفتم نمی دانم. پرسید: مگر قرار نگذاشتیم؟ گفتم چرا، اما امروز من وقت ندارم، حالم هم خوب نیست. می خواستم با او با همان زبانی صحبت کنم که با دیگران مرسوم بود، اما نشد. این آدم مرا مسحور کرده بود. گفت: فرنگیس، باید بیایی. گفتم: آخر شاید خوب نباشد. گفت: حتما خوب است. گفتم: شاید صلاح نباشد. اینجا دیگر سست شد. لحظه ای صدایی نیامد. بعد از چند ثانیه گفت: خودتان می دانید. شاید حق با شماست. شاید صلاح نباشد. من دیگر جوابی ندادم. لحظه ای مکث کرد. خب، خداحافظ. برای او تمام شد. یقین کردم که دیگر برای او تمام شد. چه حالتی به او پس از این گفتگوی با تلفن دست داد؟ از کجا می دانم؟ او که هیچ وقت حرف نمی زد. آنچه توانستم از او در بیاورم این بود که به کار پرداخته بود. شاید همان روز تصمیم گرفت که صورت مرا بسازد با این چشمهایی که الان ساخته. یاد حرفش افتادم که گفت: آرزوی من این است که صورت تو را بکشم و تا تو را نشناسم چگونه می توانم شبیه تو را بسازم. پناهگاه او کار و زحمت بود. هر جا شکست می خورد به آستان کار پناه می برد و آرامش خود را به دست می آورد. این بزرگترین خوشبختی است که در زندگی نصیب انسانی می شود. اما این بار شاید تحمل بیشتری لازم بود. کمی با رنگ و قلمو بازی کرده بود. به نظرش آمده بود که ازش ساخته نیست. آرنجش را روی زانویش گذاشته و سرش را به دستش تکیه داده بود. چند دقیقه در فکر فرو رفته و چنین نتیجه گرفته بود که حق با اوست، صلاح هیچ کدام نیست. آن وقت از خودش پرسیده بود: پس چشمهایش چه می گفتند؟ تمام این تأمل و تعمق فقط نیم ساعت طول کشید. بعد به کارش پرداخته بود. این آنجوری بود که من توانستم ازش در بیاورم، اما واقعیت از این خیلی شدیدتر بوده است. او که همه چیز خود را به همه کس نمی گفت، به من هم نگفت. این تصویری که الان در برابر شماست، برخلاف آنچه را که من می دانستم حکایت می کند. این مرد 3 سال تمام در تبعید، به خیال واهی به تصوری که از من به خطا کسب کرده بود زجر کشید. 3 سال پس از تبعید در کلات این پرده را ساخته است، و این تنها اثری است که پس از رفتن از تهران و در دوران آوارگی ساخته. پس با همین نیم ساعت تفکر تصمیمش را نگرفت و ترک مرا نگفت. من خیال می کردم که نیم ساعت فکر کرد و دیگر موضوعی برایش وجود نداشت. ببینید، بدبختی ما در این است که هر دو یکدیگر را تا نزدیک هم بودیم نشناختیم و او که اصلا مرا نشناخت. این چشم ها نشان می دهد که هرگز روح مرا ادراک نکرده است. تقصیر از من بود. او اگر چیزی نمی گفت خواهش طبیعتش را برمی آورد. هنرمند که دردش را به رخ همه کس نمی کشد، حرف نمی زند. او منظور خودش را با اثرش بیان می کند. اما من می توانستم به او بگویم که چرا اول پای تلفن آنجور جواب دادم و بعد خلاف آن عمل کردم. بی اختیار از پای تلفن زیر دوش رفتم. چند دقیقه در صندلی راحتی آرام نشستم و به آرایش خود پرداختم. نه به این قصد که پیش او بروم. نه، در باطن من قوه‌ای که قوی تر از اختیار و اراده من بود مرا واداشت که چنین کنم. مثل اینکه می‌خواستم به یک جلسه رسمی بروم و قرار است نطق تشریفاتی ایراد کنم. موهای سرم را از فرق به دو طرف سر محکم بستم و یک کتدامن سیاه تن کردم. در آینه همه اش او را می‌دیدم. نشسته بود و داشت نقاشی می کرد. تخت شستی در دستش بود. رنگ های جور و جور، رنگ های زننده، رنگ های ناجور کنار هم روی تخت خمیر می شدند. آنها را با کاردی مخلوط می کرد. یک مرتبه این فکر به نظرم رسید که اگر در کارگاهش را باز کنم و وارد اتاقش بشوم، به من چه خواهد گفت؟ یقین از جا خواهد جست و مرا در آغوش خواهد گرفت و آنقدر مرا خواهد بوسید تا نفسم بند بیاید. نه، اینطور صلاح نبود. این منظره مرا خوش نیامد. فکر دیگری به نظرم رسید. به او تلفن میکنم، میگویم خواهم آمد. تعجب نخواهد کرد؟ از دودلی و تزلزل من تعجب نخواهد کرد؟ اما او با همه فرق دارد. ماکان باید برای من احترام قائل باشد. نباید بداند که من کیستم. من که به ضعف خود بیش از همه آگاهم. اگر او هم مرا این طور بشناسد دیگر کار من ساخته است. نخواهم رفت. پس چرا وقت نهار لباس پوشیدم؟ به مادرم چه بگویم؟ بگویم که کجا مهمان هستم؟ یک ساعت با سر و صورت و لباسم ور رفتم. در این حال باطن من در سوز و گداز بود. با خود می جنگی. نمی دانستم چه می خواهم. دو سه مرتبه رفتم پای تلفن، گوشی را برداشتم، نمره او را گرفتم. اما جرأت نکردم با او حرف بزنم. بار آخر دیگر در دست من نبود. همین که صدای او را شنیدم گفتم ماکان، تصمیمم را عوض کردم، می آیم. گفت بیا. بدون اینکه به مادر چیزی بگویم از خانه بیرون رفتم. بیچاره او به این آمد و رفتهای من عادت کرده بود. اما دیگر حالا با وجود بی اطلاعی کامل از فعالیت سیاسی من پس از تبعید پدرم ترس برش داشته بود. نمیخواستم با او جدال کنم. دم در به فیض سلطان گفتم نهار مهمان هستم، منتظر من نباشی. پیرزن گفت خدا همراهت. در راه با چنان شتابی رفتم که گویی در ورطه‌ای گیر کردم و جز این راه دیگر چاره‌ای برایم باقی نمانده. به همه زنین شده بودم. از هر کس که به من نگاه می کرد می ترسیدم. همه را جاسوس شهربانی می دانستم. به نظرم آمد که همه دست به یکی کردند که جام شهد آسایش مرا بشکنند. خانهش پشت مسجد سپهسالار بود. هنوز در نزده آقا رجب مرا به داخل حیاط برد. آن طرف حیاط رو به آفتاب، راه پله‌ای به ایوانی که پیچ امین الدوله طارمی‌های آن را پوشانده بود منتهی می‌شد. آقا رجب بدون اینکه به من نگاه کند، مانند چوبی که لباس بر تنش کرده باشند، با قیافه‌ای که کوچکترین تأثیرات روحی او را نمایان نمی‌ساخت، کنار ایستاده و با دست به راه پله اشاره کرد. دو تا بچه کوچک در حیاط توی آفتاب بازی می‌کردند. یکی سوار سه‌چرخه بود و دیگری آن را می‌راند. در یکی از اتاقهای طرف دست راست زنی که تنبان سیاه پایش بود ظرفهای چینی را خشک می‌کرد. در همین هنگام در اتاق بالای ایوان باز شد و او در حالی که تخت شستی و قلمو را در یک دست نگاه داشته بود تا دم پله آمد. با دست راست زیر بازوی چپ مرا گرفت و مرا به اتاقش برد. من باید همه چیز را درست و پوست کنده به شما بگویم تا شما بفهمید که من چگونه بر سر آتش جوش می زدم، تا شما ادراک کنید که او چگونه نادانسته با من مانند گربه کوچکی که با دومش بازی کند رفتار می کرد. من منتظر بودم که به محض ورود به اتاق او مرا در آغوش گیرد و بخواهد لبهای مرا با بوسه های داغ بپوشاند و من صورت خود را بچرخانم و مانع شدم. چرا این تصمیم را گرفته بودم؟ برای اینکه می‌خواستم تسلط خود را بر او حفظ کنم، در صورتی که من لهله بوسه های او را می‌زدم. دلم می‌خواست لب‌های او سر و صورت مرا بپوشاند. دلم می‌خواست گرمای تن او را بچشم. دلم می‌خواست آنچه را که در زندگی آرزویش را کشیدم و هرگز نصیبم نشده در آغوش گرم او احساس کنم. با وجود این برای اثبات و حفظ قدرت شخصیت خود چنین تصمیمی گرفته بودم. نمیخواستم پی ببرد که مانند عروسک بی اراده ای قوه ای مافوق قوای عادی مرا به سوی او کشانده. آن وقت او آنقدر آرام بود. آیا از فرط اضطراب جرأتش را باخته بود یا اینکه او هم مرعوب شده بود؟ شاید تلفن من تأثیر خود را کرده و او را سر عقل آورده بود. آخ، آن روزها خیال میکردم که استاد مرد عاقلی است و تا خیر و شر کاری را نسنجد اقدام نمی کند. فکرش را بکنید که منی که با یک چشمک 100 تا جوان را مثل انترلوتی ها به رقص در می آوردم، مجبور بودم برای یک بوسه او گدایی کنم. مرا به داخل اتاق برد. آرام به نظر می رسید. اتاق ساده ای بود. دو صندلی راحت و یک میز گرد تنها اساسیه آن بود. روی میز کوچکی یک گلدان پر از گل دیده میشد. مرا روی صندلی نشاند. خودش هم پهلوی من نشست. چند لحظه‌ای به من نگاه کرد. آن وقت پرسید چرا نمیخواستید بیایید؟ گفتم با خودم در جنگ بودم. پرسید بالاخره کی برد؟ گفتم شما. گفت با من که در جنگ نبودید. همه ی فنون دلربایی از یادم رفت. دیگر آن نگاه‌ها که همه را از پا در می‌آورد از چشم‌هایم تراوش نمی‌کرد. آن همه قول و غزلی که بلد بودم سر زبانم خشک شد. دیگر خنده‌هایم از یادم رفته بود. کوفته و شکست خورده به او نگاه می‌کردم. اگر یک کلمه دیگر می‌گفت بغض گلویم را می‌گرفت. اما آقا رجب مرا از ورطه نجات داد. صدای پای او در ایوان شنیده شد. گفتم کارهایتان کجاست؟ گفت همین اتاق پهلوی آتلیه من است. گفتم بگذارید تماشا کنم. گفت چیز زیادی ندارم، ناتمام فراوان است. حالا میخواهید تماشا کنید یا بعد از نهار؟ گفتم هم حالا و هم بعد از نهار. گفت صبر کنید. رجب چه کار داشتی؟ آقا رجب با سیمای نقاب زدهش وارد اتاق شد و گفت عجزی نداشتم. استاد گفت ببین چه میگویم. اگر کسی آمد من نیستم. فرنگیز خانم را که میشناسی؟ آمده است که من صورتش را بکشم. گفت بله آقا. استاد ادامه داد هر که ازت چیزی پرسید همین را میگویی. جواب داد بله آقا. استاد گفت کار دیگری نداشتم. آقا رجب پرسید کی نهار میل میکنید؟ استاد جواب داد ما حالا میرویم به آتلیه. تو سفره را بینداز، ما خودمان خبر میکنیم. بعد رفتیم به کارگاهش. تابلوی بزرگ جشن کشف حجاب در آن زمان هنوز ناتمام بود و سر چندین تابلو از رباعیات خیام کار می‌کرد. خانه رعیتی آخرین اثر او در تهران داشت تمام می‌شد. من مجذوب این همه قدرت و نبوغ شدم. ناگهان خود را در عالمی که آرزویش را می‌کشیدم یافتم. بهت زده و با دلی غم گرفته مدتی به آنها نگریستم. استاد دم در ایستاده بود و سوز نگاه او را از پشت سر احساس می کردم. جلای این کارگاه مرا گرفت. دست و پای خود را گم کردم. من در اروپا کارهای استادان بزرگ دنیا را کمابیش دیده بودم. در ایتالیا یک دنیا زیبایی تابلوهای لئوناردو داوینچی و رافائل آدمی را به بهت وامی دارد. من کارهای مکتب فرانسه را دوست داشتم. در مونیخ آثار رامبراند و دوره را دیده بودم، اما آنچه برای دوره نخستین بار در آتلیه او دیدم بیشتر در من تأثیر کرد. نه برای اینکه استاد هنرمند بزرگوارتری بود، نه. آنچه من در آن کارگاه دیدم همه اش پاره هایی از روح خودم بود. اینهایی که استاد در پرده هایش تصویر کرده بود به زبان من حرف می زدند. زبان مرا می فهمیدند، با چشم من نگاه می کردند. من آنها را می شناختم و دردهایشان را می فهمیدم. یک نوع آشنایی و خودی در آنجا حکم فرما بود. در نظر من حوادث و مصائبی که در تصویرها جلوه‌گر بود در وهله اول جلب توجه نمی کرد. بیشتر از این خوشم می آمد که آدمهایی که این حوادث به سرشان آمده از کسان و از نزدیکان و از هموطنان خود من هستند. آنچه آنها تحمل می کردند کمابیش همان چیزهایی بود که به سر من هم آمده بود و یا می آمد. تابلوی جشن کشف حجاب تازه تحریزی شده بود، اما قیافه زن با حالت مضحکش تقریبا تمام می نمود. فوری یاد مادرم افتادم. مادرم به محض اینکه سر و صداها راه افتاد از ایران فرار کرد و رفت به کربلا و می خواست آنجا مجاور بشود. اما خاله جانم تقریبا به همین وضع گرفتار شد. وزیر عدلیه آخوند میخواست دست خاله جانم را که یک عمر تسبیح گردانده بود ببوسد. تمام این مناظر و آدمها همه به نحوی با من ارتباط داشتند و من احساس کردم که بهشتی که آرزویش را میکردم در این اتاق فراهم است. باز یادم افتاد که چه بدبختی از دست این مرد که اکنون پشت من ایستاده است نصیب من گردید. اگر آن روز در دفتر مدرسهش کمی توجه میکرد شاید امروز من هم خوشبخت بودم. برگشتم و با نگاهی که تمام این شوق کوفته مرا می نمایاند به او نگاه کردم. پرسید چیست؟ چرا اینطور به من نگاه می کنی؟ دو سه قدم به من نزدیک شد. دست انداختم به گردنش و گفتم ماکان، دلم میخواست مثل تو نقاش بودم. زلفای مرا نوازش داد. مدتی مرا آرام نگاه داشت. بعد با دو دست بزرگ استخوانیش گونه های مرا گرفت، خیره به چشم های من نگریست. مدتی لبهایش تکان میخورد، مثل اینکه عقب کلماتی که گم شده بود میگشت. فقط چشم های مرا بوسید و هیچ نگفت. چه میتوانست بگوید؟ آیا لازم بود آنچه را که 5 سال پیش با زبان بیزبانی گفته بود باز تکرار کند؟ اما این را میفهمید که من دیگر آن دختر هوسباز جلف آن روز نیستم. این را میدانست. آقای ناظم، نمیدانید وقتی شوق ایجاد و آفرینش در شما هست اما استعداد و پشتکار ندارید، چطور یأس و ناامیدی در لابلای وجود شما میخزد و دنبال لانه میگردد. روی چهارپایه‌ای نشستم و او کنار من ایستاده بود. در جوار او زیبایی و سعادتی که تهمزه تلخی داشت احساس می کردم. ناگهان شروع به صحبت کرد. آرام، مثل اینکه جمله هایی را که قبلن از بر کرده بود دارد می خواند، گفت: می خواهم چیزی بگویم که شاید برایت تازگی داشته باشد. شاید هم نتوانی و نخواهی بفهمی، اما من مجبورم به تو بگویم، زیرا نمی خواهم دختر جوانی مثل تو را فریب بدهم. سرنوشت من با سرنوشت این مملکت توأم است. برای من خوشبختی انفرادی دیگر وجود ندارد. اگر تو بخواهی زندگی خودت را با مال من پیوند بدهی، بدبخت می شوی. مثل بچه هایی که درسشان را بلد نیستند به تته تته افتاد. اما من حوصله‌ام سر رفت و گفت: می دانم. هرچه تو می خواهی بگویی خودم فکرش را کردم. می دانم. من شایسته تو نیستم. برای تو جوان هستم. تو همهش در فکر آینده هستی، اما من هم میخواهم یک آن در تمام عمر خودم لذت زنده بودن را بچشم. این است که آمده ام و دارم خودم را به دامان تو میاندازم. میدانم که دودلی من تو را مشکوک کرده. فردایی برای من وجود ندارد. فردای من تاریک است. با تو تاریک است، بی تو از این هم بدتر است. فایده ندارد، حرف نزن. من از تو خیلی جوانتر هستم. کاش می دانستی چه بر سر من آمده. من خیلی سال خورده تر از آن هستم که سنم نشان می دهد. گفت: بگو برای من چه به سرت آمده. گفتم: شما تا به شنیدنش را ندارید، می ترسم که از نظر شما بیفتم. گفت: برعکسش هم ممکن است. پرسیدم: برعکسش چیست؟ گفت: برعکسش این است که شاید ارزش شما در نظر من خیلی از آن چه تصور می کنید بیشتر باشد، بیشتر شود. گفتم: نه نه، گفتنی نیست. همه مردها از این حرفا میزنند. آقای ناظم، شما بگویید. چه میتوانستم به او بگویم؟ در گفت و شنیدهای آن روز هیچ چیز تازه‌ای برای شما وجود ندارد. آنچه من حدس میزدم درست درآمد. این مرد از فولاد بود. وقتی صدای مرا از پای تلفن شنید دیگر تصمیمش را گرفت. او برای هر فردی احترام قائل بود. او می توانست آن روز با من هر چه بخواهد بکنم. می توانست مرا مانند کنیزی در آغوش بگیرد، اما این برای او کافی نبود. او همان چیزی را می خواست که من طالبش بودم. او از بدن من لذت نمی برد، او روح مرا می خواست و می ترسید که نصیبش نشود. او معشوقه نمی خواست، او همرزم می خواست. در مبارزه‌ای که در پیش داشت می خواست از وجود من کمک بطلبد. او کسی را می‌خواست که به پای او گذشت داشته باشد و همراهش بیاید و از هیچ بلایی نهراسد. نهار خوردیم. از همه چیز گفتگو کردیم جز از عشقی که هر دو پنهان در دل می‌پروراندیم. بله، عشق آشکار ما همان شب در کنار نهر کرج زیر درخت‌های زبان گنجشک آغاز شد و همانجا پایان یافت. ببینید، این مصیبت عظیم زندگی اوست. می دانید آتشی که زیر خاکستر می ماند چه دوام و ثباتی دارد؟ عشق پنهانی، عشقی که انسان جرأت نمی کند هرگز با هیچ کس درباره آن گفتگو کند، به زبان بیاورد، به هر دلیلی که بخواهید، از لحاظ قیود اجتماعی، از نظر طبقاتی، به سبب اینکه معشوق ادراک نمی کند و به هر علت دیگری، آن عشقی است که درون آدم را می خورد و می سوزاند و آخرش مانند نقره گداخته شفاف و صیقلی می شود. من جرأت نمی کردم به او بگویم که چه در دل دارم. او میخواست مرا مسئول نگه دارد. با وجود این با هم یک فرق اساسی داشتیم. تمام قوای من در اختیار خودم نبود. من نمیتوانستم آنچه را که در اعماق وجودم میجوشید به کلی پنهان کنم. در حرکت لبهایم، در رفتار مؤدب و مهربان با او، در اطاعت کورکورانه از آنچه او دستور میداد، در نگاه چشمهایم، در ذوق و شوقی که هنگام مواجهه با او نمایان میشد، در کلیه کارهایی که به نحوی با او تماس داشت، این سودای خود را بروز میدادم. اما او جور دیگری فکر می کرد. او جور دیگری حس نمی کرد، اما می توانست به تمام عواطف خود غلبه کند. اگر کسی دائما مراقب ما بود، نمی توانست جز این نتیجه ای بگیرد که من دلباخته او هستم و او مردی است سنگ دل که اصلا بوی عشق به نشانش نرسیده و کوچکترین توجه و علاقه ای به من ندارد. از همین جهت او بیشتر زرج کشید. و همین تابلویی که الان در مقابل شماست دلیل آن است. آخ چه خوش بود زندگی من اگر آن روز جرأت پیدا می کردم و خودم را به او می شناساندم، آنطوری که اقلن امروز شما مرا می شناسید. تمام آن روز پیش او بودم. همش در آتلیه نشسته بودیم. گاهی کسی به دیدن او می آمد. آن وقت آقا رجب فقط تلنگری به در می زد. ماکان مؤدب از من معذرت می‌خواست و کارتونی که در آن طرح‌های گوناگون قرار داشت و یا مجله‌ای که در آن آثارش را در اتریش به چاپ رسانده بودند و یا یک جلد خیامی را که او مصور کرده بود به من می‌داد و می‌رفت. آن وقت من تنها می‌ماندم یا آنچه را که در دستم بود مطالعه می‌کردم و یا غم خود را می‌خوردم. گاهی در آن عالم بیخودی همه چیز فراموشم می‌شد و خودم را فارغ از هر وبالی تصور می کردم. طرح‌های او را زیر و رو می کردم. از تماشای کارهای ناتمامش لذت می بردم. زمان به طوری گذشت که وقتی هوا تاریک شد خودم تعجب کردم. همین که از جایم بلند شدم گفتم ماکان، ما دوست هم خواهیم بود. او گفت رفیق باید باشیم. معنایش برای من آشکار بود. او هم روپوش سفیدش را درآورد. پرسیدم می‌خواهید همراه من بیایید؟ گفت می‌آیم کمی شما را مشایعت کنم. گفتم بیایید با هم برویم کنار نهر کرج. گفت چه فایده؟ امشب با دیشب یک دنیا فرق دارد. گفتم برای شما. صورت مرا محکم در دو دست گرفت. چشم‌هایش را به نگاه التماس کننده من دوخت و گفت اگر می‌فهمیدم توی این نگاه تو چیست، آن وقت امشب هم دیشب می‌شد. تصویر تو را هم می‌ساختم. گفتم کمک کن که من خودم را به تو بشناسانم. گفت می ترسم آن وقت بدبخت بشوی. گفتم الانش هم هستم. دولبش را گنچه کرد و فهمیده نفهمیده به پیشانی من چسبان و با هم از خانه بیرون آمدیم. دیگر چیزی نمانده است که به شما نگفته باشم. اگر پس از 3 سال که در تبعید به سر برد این پرده را نمی فرستاد، شاید من اصلا حرف دیگری نداشتم بزنم. شاید اگر این پرده به تهران نمی آمد و من از وجود آن خبر نداشتم، آشنایی با این نقاش هم مثل سایر هوس‌های دیگری که تا آن زمان داشتم به کلی از یادم رفته بود. اگر من قسمتی از عمر خود را فدا کردم، اگر از همه چیز خود گذشتم، این دیگر گفتن نداشت. دلم خوش بود به این که یک بار در زندگی گذشت کرده ام و با این محرومیت سعادت و سلامت انسان از خود مفیدتری را خریدم. اما این پرده با این چشمهایی که او از من ساخته دیگر زندگی مرا برای همیشه زیر و رو کرد. پس از حادثه آن شب در کنار نهر کرج و گفتگوی با او در آتلیه‌اش، یقین کردم که دیگر فقط از یک راه میتوان به زوایای قلب او رخنه کرد. دیگر نگاه و زیبایی و آرایش و دلبری در او تأثیر نداشت. اینها همه مثل سنگی بود که به پنبه پوش بخورد. انعکاس که ندارد هیچ، خود سنگ هم لابلای پنبه گم می شود. من فقط می توانستم با کوشش و تلاش بیشتر، با فداکاری های بزرگتر، جای خود را در دل او باز کنم. اما در این حال احساس می کردم که هرچه علاقه او به وجود و فعالیت من بیشتر می شد، کمتر به من فرصت می داد که از میوه عشق او برخوردار شوم. از آن زمان به بعد دیگر هفته ای دو سه بار به خانه اش می رفتم. همیشه من بهانه ای پیدا می کردم و پیش او می رفتم. همیشه من تلفن می کردم و از او وقت می گرفتم. یک بار هم نشد که مرا دعوت کند، اما وقتی پیشش می رفتم یا با تلفن با او گفتگویی داشتم، بیان و آشکار بود که از دیدار من خوشنود است و با ذوق و شوق مرا می پذیرد. گاهی او مشغول کارش می شد و من آنجا می نشستم و تماشا می کردم. گاهی کتاب می خواندم. زمانی با هم صحبت می کردیم. از گذشته خودش برای من صحبت می کرد و من می کوشیدم از او در بیاورم که در مواقع مختلف چه تصوراتی در ذهن او از من نقش بسته است. گاهی درباره کارهای عادی که با هم داشتیم مذاکرات به میان می آمد. با دقت حرفهای مرا گوش می داد. مخصوصاً وقتی درباره امری که ممکن بود خطری را متوجه من کند صحبت می کرد، تمام جوانب آن را روشن می ساخت. همیشه استنباطم این بود که از لحاظ جریان کلی کار دقیق و خردگیر است. ابداً به دلم برات نمی شد که علاقه به وجود من او را آنقدر باریک بین و مراقب می سازد. وقتی از خاطرات گذشتهش برایم می گفت، لحن نرم و غمزده ای داشت. برایم مفصل حکایت کرد که چطور با آقا رجب آشنا شده است و چگونه به این مرد بیش از هر کس دیگر اطمینان دارد. آقا رجب در نظر او از دهاتی‌های پروپاقرص همدان بود که با مقاش هم چیزی نمی‌شد از او درآورد. اما هیچ وقت نمی‌خواست و به من میدان نمی‌داد که از گذشته خودم برایش حکایت کنم. پس از آن اشاره‌ای که آن روز کرد و من جرأت رازگشایی نداشتم، دیگر هرگز به من فرصت نداد مگر در مورد رئیس شهربانی و آنجا هم باز علاقه به زندگی من نبود که او را متوجه گذشته من کرد. آنجا هم در فکر کار و موفقیت خودش بود. ببینید وقتی میگویم کار خودش، مقصودم خودخواهی و خودپرستی نیست. تدریجا در امور سیاسی به حدی محرم او شده بودم که گاهی در حضور من از آقا رجب سوالاتی میکرد و به او اجازه میداد مطالبی را که به هیچ کس اجازه نمیداد بشنود بگوید. پس از 7-8 ماه که در خانه او آمد و شد داشتم، روزی موقعی که من کنار بخاری در اتاقش نشسته بودم، آقا رجب سراسیمه وارد شد و گفت: آقا یک دقیقه تشریف بیاورید بیرون، عرضی داشتم. استاد گفت: چه خبره؟ همینجا بگو. رجب با چشمهای وحشت زده گفت: فرهاد میرزا را دیشب گرفتند. استاد پرسید: از کجا فهمیدی؟ گفت: الان که رفتم بسته شما را به رابطش بدهم، به من خبر داد که دیشب بایستی او را گرفته باشند، یا اقلن خطری باید متوجه او شده باشد. پرسید: از کجا معلوم است که او را گرفتند؟ رجب جواب داد: این را رابطش نمی دانست، این را من فهمیدم. استاد هنوز آرام بود، یا اقلن آرام می نمود، در صورتی که مرا ترس برداشت. از آقا رجب پرسید: خانه‌اش را هم تفتیش کرده اند؟ رجب گفت: بله آقا. پرسید: از کجا می دانی؟ آقا رجب جواب داد: قرارشان این بوده است که هر وقت خانه‌اش امن نیست، گلدان شمعدانی که در کاغذ سرخ پیچیده باشد دم پنجره بگذارد، و امروز صبح یک گلدان شمعدانی دم پنجره بوده است. استاد پرسید: تو از کجا فهمیدی که او را دیشب گرفتند؟ نوکرش جواب داد: از همسایه‌هایشان پرسیدم. تو پرسیدی؟ بله آقا. از جایش بلند شد و با تحکم پرسید: کی به تو گفت آنجا بروی؟ آخر آقا، توی خانه او خیلی چیز هاست، میخواستم کاری بکنم. رجب، مگر تو دیوانه شده ای؟ تمام بدنش میلرزید. نخستین بار بود که او را آنقدر آشفته و خشن دیدم. هرگز تصور نمی کردم تا این حد بتواند اختیارش را از دست بدهد. تخت شستی را گذاشت روی صندلی. روپوش سفیدش را در آورد و نشست و به آقا رجب گفت: برو دیگر، دست گلی به آب دادی، اینجا ایستاده ای چه بکنی؟ کمی آرام شد و گفت: اگر اوراق و اسناد و ماشین پولیکوپی گیر افتاده باشد خیلی بد می شود، باید فهمید که چطور او را گرفتند. با این بی احتیاطی ممکن است دست گلی به آب بدهد و کار همه ما را زار کند. مرا ترس برداشته بود، اما نه برای خودم. من اگر یقین داشتم که گرفتار می شوم و در عوض او مرا دوست خواهد داشت، خوشحال می شدم. کمی در اتاق راه رفت، بعد رجب را صدا زد. از او پرسید: از کجا فهمیدی که خانه اش را تفتیش کردند؟ رجب آرام جواب داد: وقتی فرهاد میرزا را با یک اتومبیل به خانه آوردند، خودم سر خیابان ایستاده بودم. پرسید: کی؟ گفت: همین یک ساعت پیش. به ساعتش نگاه کرد و پرسید: الان چه ساعتی است؟ یک ساعت بعد از ظهر بود. فرهاد میرزا تو را دید؟ بله آقا.